بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب می کنم.
با سلام. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه سرکوب مخالفان دولت در میانمار را نگران کننده خواند. شورای امنیت یک قطعنامه غیر الزام‌آور خواستار آزادی زندانیان در درگیری‌های اخیر و گفتگوی صادقانه دولت نظامی برمه با حزب مخالفان دولت شد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از اقدام بریتانیا برای کاهش نیروهایش در عراق حمایت کرد. آقای گیتس که در لندن به سر می‌برد گفت کاهش نیروهای بریتانیایی با هماهنگی با فرماندهان آمریکایی در عراق صورت گرفته است. یک پایگاه آمریکایی در بغداد روز پنجشنبه مورد اصابت چندی موشک قرار گرفت که بر اثر آن دو تن از نیروهای ائتلاف کشته و 40 تن مجروح شدند. این پایگاه در حومه غربی بغداد قرار دارد. در همین حال به گفته پلیس عراق انفجار بمب در شهر کرکوک دست کم 7 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشت. هدف از این بمب گذاری قطر جنرال سالار احمد امین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در کرکوک بوده است. جنبش فتح به رهبری محمود عباس روز پنجشنبه اعلام کرد تا زمانی که حماس کنترل نوار غزه را در دست دارد با آن وارد گفتگو نخواهد شد. و دادگاهی در تاجیکستان 10 تن از اعضای جنبش اسلامی ازبکستان را به دوره‌های حبس 13 تا 25 سال زندان محکوم کرد.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش هشدار خواهند داد. یک ایرانی تبار مقیم کانادا به مقام نمایندگی پارلمان آنتاریو رسید. فیلم در دنیای وحش، نگاهی داریم به این فیلم. و گزارش های شنیدنی دیگر. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا قرار است هفته آینده به ایران هشدار دهند که اگر آن بخش از فعالیت‌های هسته‌ای خود را که مورد سوء ظن غرب است متوقف نکند، با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. شرح بیشتر را در گزارشی از مریم احمدی می‌شنویم.
نمایندگان اتحادیه اروپا پیشنویس بیانیه‌ای را آماده کردند که گرچه به طور مستقیم به پیشنهاد فرانسه دایر بر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نمی پردازد، اما به ایران هشدار می دهد. فرانسه پیشنهاد کرده است اتحادیه اروپا منتظر اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد نماند و خود تحریم هایی را علیه ایران اعمال کند. همه اعضای اتحادیه اروپا با این پیشنهاد موافق نیستند. در پیشنویس بیانیه گفته شده اتحادیه اروپا به منظور حمایت از فرایندی که شورای امنیت آغاز کرده و در راستای اهداف جامعه بین المللی اقدامات و تدابیر بیشتری را بررسی خواهد کرد. در این متن گفته شده وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده با یکدیگر ملاقات کنند، از کارشناسان خواهند خواست در مورد تحریم‌های عملی بیشتر راهکارهای مناسب ارائه دهند. قدرت‌های بزرگ موافقت کردند مطرح شدن بحث تحریم‌های بیشتر در شورای امنیت را تا ماه نوامبر و آماده شدن گزارش میانجیگران و مذاکره کنندگان اروپایی و نیز آماده شدن گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعویق اندازند. یک دیپلمات گفته است مقامات ارشد کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، چین و روسیه روز چهارشنبه در برلین گرد هم می‌آیند تا درباره ایران گفتگو کنند. شان مکارمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت نمایندگان این کشورها درباره لحن قطعنامه جدید گفتگو خواهند کرد. کشورهای غربی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران سوء ظن دارند و می‌گویند هدف این برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای است. ایران می‌گوید مقاصد صلح‌جویانه را دنبال می‌کند.
مریم احمدی. بنابر گزارش‌ها، دولت آمریکا صادرات غیرقانونی تکنولوژی‌های نظامی و لوازم یدکی جت‌های جنگنده آمریکایی به کشورهای متخاصم مانند چین و ایران به طور محسوسی افزایش یافته است. در این مورد پرشر فرزان و حسام مهدوی گزارش دارند که با هم میشنویم.
بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، با توجه به گزارش دولت فدرال آمریکا در روز پنجشنبه 19 مهر ماه، تکنولوژی موشکی، قسمت‌های مختلف و لوازم یدکی جت‌های جنگی و سایر وسایل جنگی ایالات متحده آمریکا به طور روزافزونی به صورت قاچاق به کشورهای متخاصم از جمله چین و ایران ارسال می‌شود. هفته گذشته دو مرد که سعی می‌کردند لوازم یدکی جت‌های جنگنده مشهور به F-4 و F-14 را در سایت‌های اینترنتی به فروش برسانند، بازداشت شدند. با این همه مقامات دولتی گفتند هرچند که برخی از این وسایل قاچاق احتمالاً برای مصارف صلح‌آمیز مصرف می‌شود، اما می‌تواند برای انجام انفجارهای اتمی نیز مورد استفاده قرار گیرد. وکلای مدافع دولت و آنان که در این زمینه تحقیق می‌کنند مسئله را چنین توجیه کرده‌اند. افزایش تعداد صادرات بدون اجازه می‌تواند در صورتی که در دست تروریست‌ها یا کشورهای متخاصم قرار گیرد خطرناک باشد. بنابر یک گزارش وزارت دفاع آمریکا، تعداد تماس‌های مشکوک خارجی با شرکت‌های دفاعی مقیم آمریکا در سال 2005 میلادی 43% افزایش یافته است. گزارش دیگری از مقامات اطلاعاتی آمریکا در سال گذشته میلادی حاکی از آن است که 108 کشور خارجی سعی کردند تکنولوژی‌هایی را که فروش آن ممنوع است از آمریکا خریداری کنند. کن وینشتاین، معاون وزیر دادگستری آمریکا، خواهان تلاش‌های جدیدی از سوی سازمان‌های زیرربط دولتی برای درهم شکستن صادرات غیرقانونی است. معاون وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید این موارد به صورت غیرقابل تصوری پیچیده هستند. وی می‌افزاید آموزش‌های لازم به گروه تحقیقاتی و دادرسانی که در گروه جدید تخصصی کار می‌کنند داده خواهد شد. این گروه جدید شامل ماموران وزارت امور خارجه، وزارت امنیت داخلی، وزارت دفاع، وزارت تجارت و اداره آگاهی فدرال یا FBI است. این گروه تازه تخصصی تمرکز خود را به صورت گسترده‌ای بر کار صادرکنندگان مقیم آمریکا قرار خواهد داد. صادرکنندگانی که این وسایل و تجهیزات را بدون در دست داشتن اجازه لازم به خارج از خاک آمریکا حمل می‌کنند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. علی شاکری، ایرانی آمریکایی ساکن جنوب کالیفرنیا که در سفری به ایران به مدت 4 ماه در ایران زندانی بود، پس از آزادی به محل زندگی خود در ناحیه اورنج کانتی در ایالت کالیفرنیای آمریکا بازگشته است. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش دارد در این مورد که با هم میشنویم.
آقای شاکری که تا این تاریخ از گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان خودداری کرده است، در اولین مصاحبه خود با گزارشگر واشنگتن پست رابین رایت گفته است که پاسپورت او روز یکشنبه گذشته به او بازگردانده شده است و او پس از گذاشتن یک ودیعه نقدی بلافاصله ایران را ترک کرده است. اما بنابر گفته آقای شاکری، او باید برای مرحله اعلام جرم یک بار دیگر به ایران بازگشته و در دادگاه جمهوری اسلامی حاضر شود. آقای شاکری به خبرنگار واشنگتن پست گفته است آنها فعلا مرا به شرط وثیقه آزاد کردند تا بتوانم به ایالات متحده برگردم، اما بنابر دستور دادگاه هرگاه مرا بخواهند باید به ایران برگردم. آقای شاکری در همین گفتگو گفته است این دستوری است که من از آن سرپیچی نخواهم کرد. من سند مالکیت ملک برادرم را گرو گذاشتم که بیش از 110,000 دلار ارزش دارد. آقای شاکری که برای دیدار با مادر بیمار خود به تهران رفته بود، پس از برگزاری مراسم کفن و دفن در روز 8 مارچ گذشته در فرودگاه بین‌المللی تهران در حالی که تهران را به قصد اروپا ترک می‌کرد دستگیر شد. به خبر گفته آقای شاکری، مقامات جمهوری اسلامی در زندان اوین، جایی که او در یک سلول انفرادی و در بخش زندانیان سیاسی نگهداری می‌شده است، با او رفتار بدی نداشتند. آقای شاکری گفته است: من در زندان مورد بدرفتاری قرار نگرفتم و از دیسیپلینی که در بند 209 زندان اوین وجود داشت قدردانی می کنم. با این حال بنابر اطلاعات موجود بخش سیاسی زندان اوین و به خصوص بند 209 این زندان یکی از خشونت بارترین بندهای زندان اوین محسوب می شود. چهارمین ایرانی آمریکایی کیان تاجبخش ساکن نیویورک است که هنوز در ایران به سر می برد. هر چهار شهروند ایرانی آمریکایی متهم به ایجاد خلل در امنیت کشور شدند که چگونگی این اتهامات دقیقاً معلوم نیست. حاله اسفندیاری استاد دانشگاه و پرناز عظیما خبرنگار رادیو فردا نیز پس از سپردن ودیعه توانستند از ایران خارج شده و به ایالات متحده بازگردند، اما تا کنون هیچ گونه اخباری در رابطه با رابرت لوینسون مامور سابق FBI که در سفری در ماه مارچ به جزیره کیش ناپدید شده به دست نیامده است. دولت ایران تا این تاریخ درخواست وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر هر گونه اطلاعاتی در مورد آقای لوینسون را بی جواب گذاشته است.
فیروزه خطیبی. اما یک ایرانی تبار مقیم کانادا با پیروزی در مقابل رقیب خود در انتخابات استان آنتاریو به مقام نمایندگی پارلمانی این استان رسید. دکتر رضا مریدی که نماینده مردم شهر کوچکی در حومه تورنتو خواهد بود، اولین ایرانی کانادایی پارلمان آنتاریو است که در ساختار سیاسی کانادا قدم نهاده است. مریم اقوامی گزارش دارد در این مورد.
دکتر رضا مریدی که طی 16 سال گذشته در شهر ریچموند هیل اقامت داشته است، اولین ایرانی مقیم کانادا است که به عنوان نماینده حزب لیبرال به پارلمان آنتاریو راه یافته است. ریچموند هیل شهر کوچکی با جمعیتی حدود 163 هزار نفر است که طی سالهای اخیر سکونت ایرانیان در آن به طور چشمگیری افزایش یافته است. انتخابات پارلمانی آنتاریو که روز چهارشنبه 10 اکتبر در سراسر این استان برگزار شد، حزب لیبرال با کسب 70% آرا، با پشت سر گذاشتن دو حزب محافظه‌کار و نو دموکرات، حزب حاکم بر آنتاریو شد. دکتر رضا مریدی که با اختلاف بیش از 2000 رأی از رقیب چینی تبار و محافظه‌کار خود پیشی گرفت، آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، رفاه و نوآوری در صرف انرژی را جز اولویت‌های عمده رقابت‌های انتخاباتی خود قرار داده بود. رضا مریدی که دکترای فیزیک خود را از دانشگاه برونل در بریتانیا کسب کرده است، پس از مهاجرت به کانادا به همراه همسر و دو فرزندش به عنوان دانشمند ارشد و معاون اول یک نهاد مستقل زیر نام انجمن انرژی هسته‌ای کانادا در تورنتو مشغول به کار بوده است. نشریه کانادایی تورنتو استار راه یافتن رضا مریدی اولین ایرانی کانادایی به پارلمان آنتاریو را یک پیروزی تاریخی نامیده است. دکتر رضا مریدی در گفتگو با این نشریه با ابراز خوشی از این پیروزی، راه یافتن خود به پارلمان را گام برجسته‌ای برای جامعه ایرانی کانادایی نامیده است. دکتر رضا مریدی همزمان با رقابت‌های انتخاباتی خود چندی پیش در گفتگویی با رادیو فردا از نیاز حیاتی حضور ایرانیان در عرصه سیاست کانادا و ضرورت صداقت و شفافیت سیاستمداران چنین گفت:
جامعه ایرانی در رشته‌های مختلف پیشرفت‌های زیادی به دست آورده. این پیشرفت‌ها فرضی هست. در زمینه سیاسی ما نتونستیم متأسفانه موفقیتی به دست بیاریم. و این یکی از آرزوهای جامعه ماست که ما در رأس قدرت تصمیم‌گیری این مملکت تمام پارلمان هست، فرضی از خودمون نداریم. می‌دونیم که یک نفر نمی‌تونه معجزه‌ای بکنه در پارلمان، ولی همونقدر که ما بدونیم که یک نفر در پارلمان هست، این برای جامعه ما اعتماد به نفس ایجاد می‌کنه، باعث می‌شه فساد جامعه ایرانی حس کنن که در این مملکت بیشتر تعیین
طی بیش از دو دهه که از کوچه ایرانیان در کانادا می‌گذرد، علی‌رغم موفقیت‌های چشمگیر علمی، فرهنگی و اقتصادی، حضور این جامعه بزرگ مهاجر در ساختار سیاسی کانادا بسیار کمرنگ بوده است و شاید پیروزی دکتر رضا مریدی راهگشای حضور دیگر علاقمندان به عرصه سیاست این کشور مهاجرپذیر و چند فرهنگی باشد. مریم اقوامی، ترانتو.
در پی مصوبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در شناسایی نسل کشی ارامنه در دوران عثمانی، ترکیه روز پنجشنبه سفیر خود در واشنگتن را برای مشورت به آنکارا فراخواند. ترکیه این ادعای ارامنه درباره کشتار 1.5 میلیون نفر از ارامنه این کشور و همچنین کوچ اجباری در راستای پاکسازی قومی را رد می‌کند و می‌گوید در آمار کشته شدگان اغراق شده است. شرح بیشتر در گزارشی از امین بزرگمهر.
ترکیه روز پنجشنبه سفیر خود در آمریکا را برای مشورت با آنکارا فراخواند. این تصمیم پس از آن صورت می‌گیرد که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا کشتار ارمنیان توسط ترکان عثمانی را نسل کشی اعلام کرده است. به گفته یک دیپلمات ارشد ترک، فراخواندن سفیر ترکیه در واشنگتن با آنکارا تنها برای مشورت با وی بوده است و این اقدام به طور دائمی نخواهد بود. به گفته این دیپلمات ارشد، سفیر آنکارا در واشنگتن تنها چند روزی برای مشاوره در آنکارا به سر خواهد برد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در روز چهارشنبه با 27 رأی موافق به 21 رأی مخالف لایحه‌ای را تصویب کرد که در آن کشتار ارامنه توسط ترکان عثمانی در جریان جنگ جهانی اول به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخته شد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هفته آینده از پارلمان این کشور می‌خواهد تا اجازه عملیات نظامی فرامرزی به منظور سرکوب شورشیان کرد را تایید کند. در حالی است که واشنگتن نگران است عملیات نظامی در منطقه آرام کردستان عراق ممکن است به ناآرامی کشور بیانجامد. نخست وزیر ترکیه پس از رأی مثبت روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در شناسایی نسل‌کشی ارامنه از جانب پارلمان این کشور زیر فشار شدیدی است تا در مقابل فعالیت‌های شورشیان کرد واکنشی نشان دهد. لایحه به رسمیت شناختن کشتار ارامنه توسط عثمانی در سال 1915 توسط نماینده‌ای به مجلس نمایندگان ارائه شد که اکثریت ناحیه انتخاباتی وی را ارمنی آمریکایی ها تشکیل می‌دهند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نباید کشتار ارمنیان را فراموش کرد گفت:
رونالد ریگان در 1981 پرزیدنت ریگان referred to the Armenian genocide and said
رونالد ریگان در سال 1981 پرزیدنت ریگان به نسل کشی ارمنیان اشاره کرده بود و گفت ما هیچ وقت نباید آن را فراموش کنیم یا زجر و شکنجه‌ای که دیگر انسان‌ها کشیدند.
Persecutions of people that have occurred.
خانم پلوسی در ادامه سخنانش گفت:
Genocide is taking place now in Darfur. It did within not such in recent memory.
نسل‌کشی در دارفور اتفاق می‌افتد و در رواندا نیز رخ داد. بنابراین تا زمانی که نسل‌کشی وجود داشته باشد، باید در اعتراض با آن سخن گفت.
So as long as there is genocide, there is need to speak out against it.
پیش از آن که ترکیه سفیر خود در واشنگتن را فراخواند، نسبت به تصویب چنین لایحه‌ای هشدار داده بود و اعلام کرده بود که ممکن است به روابط دو کشور لطمه وارد کند. مصوبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا قرار است برای رأی‌گیری در جلسه مجلس نمایندگان مطرح شود. آنکارا برای جلوگیری از تصویب چنین لایحه‌ای با کنگره لابی می‌کند، یا به عبارت دیگر با نفوذ بر اعضای کنگره از تصویب آن جلوگیری خواهد کرد.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با وجود توصیه مقام‌های ارشد دولت و در رأس آن رئیس جمهوری قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن کشتار ارامنه هنگام شروع جنگ جهانی اول به عنوان نسل‌کشی شناسایی شده است. پشار فرزام گزارشی دارد در این مورد.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه 18 مهر ماه با تصویب قطعنامه شماره 106 نسل‌کشی ارامنه را در امپراتوری عثمانی در حوالی سالهای 1914-1915 میلادی تصویب کرد. تام لانتوز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که یک آمریکایی زاده شده در مجارستان و تنها فردی از بازماندگان هولوکاست است که در کنگره آمریکا خدمت می‌کند، درباره تصویب این لایحه گفت: ما امروز این مسئله را دنبال نمی‌کنیم که آیا تعداد بسیار زیادی ارامنه در اوایل قرن بیستم به دست سربازان عثمانی کشته شدند، زیرا در کنگره و در سراسر آمریکا همه بر این متفق القول هستند که این عمل شنی صورت گرفته است. تام لانتوز سپس به نوشته سفیر وقت آمریکا در دربار امپراتوری عثمانی اشاره کرد که می نویسد: من اطمینان دارم در تمام تاریخ بشریت چنین رویدادی وجود نداشته است. تمام کشت و کشتارهایی که در گذشته دیده شده در مقایسه با رنجی که قوم ارامنه در سال 1915 دیده اند تقریبا بی اهمیت است. اما پیش از تصویب این قطعنامه، رئیس جمهوری آمریکا و مقامات ارشد دیپلماسی دفاعی دولت پرزیدنت بوش هشدار داده بودند که تصویب چنین قطعنامه‌ای می‌تواند روابط ترکیه و آمریکا را دچار تزلزل کند. ترکیه یک متحد بسیار نزدیک آمریکا در پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی یا ناتو است. علاوه بر آن، آن کشور پس از شروع جنگ عراق از نظر لوجستیکی نیز به آمریکا کمک‌های فراوانی کرده است. رئیس جمهوری ساعتی قبل از آنکه قانونگذاران آمریکایی تشکیل جلسه دهند، از آنان خواست از تصویب این قطعنامه خودداری کنند و گفت:
This resolution is not the right response to these historic mass killings. And its passage would do great harm to our relations.
تصویب این قطعنامه پاسخ مناسبی در این لحظه به این کشدار دست جمعی تاریخی نیست. این مسئله میتواند به روابط ما با یک متحد نزدیکمان در ناتو شدیداً لطمه زند.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین به این مسئله اشاره کرد که همه ما عمیقاً از آنچه بر قوم ارامنه در سال 1915 گذشته است متاسفیم. وزارت دفاع آمریکا نیز مسئله را به این صورت مطرح می‌کند که تصویب این قطعنامه ترک‌ها را خشمناک کرده و بر جنگ عراق تأثیر خواهد گذارد. 70% از تجهیزاتی که توسط نیروی هوایی آمریکا به عراق ارسال می‌شود از طریق ترکیه عبور می‌کند. علاوه بر آن 30% تأمین سوخت نیروی هوایی آمریکا در منطقه نیز در پایگاه‌های ترکیه انجام می‌شود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا ساعتی پیش از تصویب این قطعنامه گفت:
Access to airfields and to the roads and so on in Turkey would be very much put at risk if this resolution passes.
اگر چنین قطعنامه‌ای تصویب شود، دسترسی به پایگاه‌های هوایی و جاده و نظایر آن که از طریق ترکیه انجام می‌شود، با توجه به عکس‌العمل شدید دولت ترکیه ممکن است در معرض خطر قرار گیرد. عکس‌العمل شدیدی که ما فکر می‌کنیم ترکیه از خود نشان می‌دهد.
تام لانتوز رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا به نوبه خود مسئله تصویب این لایحه را بین حمایت از سربازان آمریکایی و محکوم کردن یک نسل‌کشی انتخاب هوشیارانه ای خواند و گفت:
We cannot provide genocide denial as one of the perks of friendship with the United States.
ما نمی‌توانیم نفی نسل‌کشی را به بهای دوستی با آمریکا تضمین کنیم.
اما تصویب قطعنامه نسل‌کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی سابق که بعدها کشور ترکیه شد، از سوی کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز با مخالفت روبرو شد. خانم رایس چند ساعت پیش از تصویب این قطعنامه در کاخ سفید گفت:
Because Turkey as an important strategic ally is very critical in supporting the efforts that we're making.
زیرا حمایت ترکیه در مقام یک متحد استراتژیک آمریکا برای آنچه که ما در این منطقه حساس انجام می‌دهیم بسیار مهم است. در همین حال مخالفت رهبران ترکیه با تصویب قطعنامه شناسای نسل‌کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی و اشاره به پیامدهای آن در روزهای اخیر شدت گرفته است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه میگوید این مسئله به روابط دو کشور لطمه خواهد زد و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز همین را میگوید.
اما برادا طبیعی آمریکا بو بلگده چوک önemli bir partnerine defa onunla olan birlikteliğine.
روابط ایالات متحده آمریکا با یکی از مهمترین متحدانش در منطقه دچار آسیب خواهد شد.
سالهای سال است که آمریکایی‌های با تبار ارمنی تلاش می‌کنند قطعنامه‌ای را به تصویب برسانند که در آن کشتار حدود 1,500,000 نفر از قوم ارامنه در چارچوب نسل‌کشی توسط امپراتوری عثمانی آورده شود. قطعنامه‌ای که روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در این باره به تصویب رسید، هرچند قطعنامه‌ای لازم الاجرا نیست، اما ترک‌ها آن را توهین‌آمیز به غرور ملی خود قلمداد می‌کنند.
پژشهر فرزام گزارش می‌داد. اما در دنیای وحش نام جدیدترین فیلم شان پن است که همکنون در سینماهای آمریکا بر روی پرده سینما رفته است. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام و بر پایه یک داستان واقعی ساخته شده است و به داستان پسر جوانی می‌پردازد که هیچ آرزویی ندارد جز آن که در آلاسکا زندگی کند و برای تحقق پیوستن این آرزو پا در راهی پر ماجرا می‌گذارد و در نهایت به آلاسکا می‌رسد. اما مانیا منصور نگاهی دارد به آخرین فیلم شان پن، بازیگر مطرح و جنجالی هالیوود.
There are people in this world who go looking for adventure. Christopher McCandless was searching for himself.
So you're a leather now.
Christopher McCandless, پسر جوان 22 ساله است که به تازگی از دانشگاهی در اتلانتا فارغ‌التحصیل شده است. او تنها مدتی کوتاه بعد از فارغ التحصیل شدن تصمیم میگیرد که زندگی فعلی خود را رها کرده و به آلاسکا برود و این آغاز فیلم Into the Wild یا در دنیای وحش است.
What's your fascination with all that stuff?
I'm going to Alaska.
Alaska, Alaska? Or City Alaska, because they do have markets in Alaska. The City of Alaska, not in Alaska, the City of Alaska, they have markets.
No, man. Alaska, Alaska. I'm gonna be all the way out there, all the way out there, just on my own. You know, no watch, no map, no axe, no nothing. Just be out there in it. You know, big mountains, rivers, sky, game. Just be out there in it. You know, in the wild.
Christopher کهل وست ویرجینیا در ایالات متحده آمریکاست. بدون اطلاع به پدر و مادر و تنها خواهر کوچکش پا در راهی پر ماجرا و جستجوگرانه می‌گذارد تا به آرزوی خود که زندگی در دنیای وحشی و در دل طبیعت است برسد. Into the Wild یا در دنیای وحش نام پنجمین فیلم به کارگردانی شان پن، بازیگر مطرح و جنجالی آمریکایی است. این فیلم بر اساس یک داستان واقعی و بر پایه رمانی به همین نام ساخته شده است. کریستوفر مک‌کندلس دانشجوی شاگرد اولی بوده است که در اوایل دهه 90 میلادی $24,000 پسنداز خود را به یک سازمان خیریه می‌بخشد و بدون هیچ پولی راهی آلاسکا می‌شود تا در دل دنیای وحش سرنوشت خود را رقم زند.
Datsun runs great. I mean, do you think I want some fancy boat? Are you guys crazy? It's a great car. I don't need a new car. I don't want a new car. I don't want anything.
Okay.
Just these things.
این فیلم که در لس آنجلس کالیفرنیا و در آلاسکا فیلم برداری شده است، صحنه‌های شگفت‌انگیز از طبیعت بکر و دست نخورده برخی از مناطق آمریکا و آلاسکا را در پیش چشم بیننده خود می‌گستراند که دیدن آنها بر روی پرده عظیم سینما به مراتب هیجان‌انگیزتر از دیدن در صفحه کوچک تلویزیون است. شان پن با وفاداری کامل به متن رمان و با طراحی فیلمبرداری و کارگردانی درخشان خود، کریستوفر جوان را در تمامی سفر پرحادثه خود از مرکز آمریکا به غرب این کشور به مکزیک و در نهایت به آلاسکا همراهی می‌کند و با این همراهی سبب می‌شود تا مخاطب کاملاً به شخصیت کریستوفر نزدیک شده و در نهایت پایان فیلم تأثیر مضاعفی روی آن بگذارد. در شدت تاثیرگذاری وقایع و پایان فیلم نمیتوان بازی روان، صمیمی و جذاب امیل هرچ، بازیگر بسیار جوان و نوپای اهل لس آنجلس را نادیده گرفت.
How old are you? 18. 17.
What year were you born?
I'm 16. My mother, my old man is another child that's grown.
این فیلم که از سوی منتقدین به مثبت ارزیابی شده، از جانب بعضی از این منتقدین به طولانی و کشدار بودن نیز متهم شده است. اما به نظر میرسد جذابیت فیلم در حدی هست که مخاطب 2 ساعت و 20 دقیقه زمان آن را حس نکند. فیلم Into the Wild یا در دنیای وحش محصول کمپانی پارامونت است و از 21 سپتامبر در سینماهای آمریکای شمالی به روی پرده آمده است.
I've been wounded, I've been here.
مانیا منصور نگاهی داشت به فیلم در دنیای وحش. اما در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی داریم به یک خبر. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه سرکوب مخالفان دولت در میانمار را نگران کننده خواند. شورای امنیت قطعنامه غیر الزامی خواستار آزادی زندانیان در درگیری‌های اخیر و گفتگوی صادقانه دولت